کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین. عزیزان همراه، سلام و درود ما را بپذیرید. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید برای شنیدن مباحثی در فرهنگ و هنر و ادبیات. قصد داریم به دریای گوهربار اندیشه های ایرانی چشم بدوزیم و بهره دیگرگونه نصیب جان خود سازیم. چنان که می دانیم مولانا جلال الدین محمد، شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، پس از دیدار با شمس تبریزی منش و شیوهی متفاوت پیش گرفت. امشب می خواهیم به اندیشه های این دو عارف نگاه کنیم و به تفاوت دیدگاه مولانا و شمس تبریزی بپردازیم. سخنان استاد کریم زمانی مولوی پژوه را در این باره می شنویم.
آدم و یاد این نهله و گروه کلبیون میندازه. شمس که یه گروهی بودن در یونان باستان، بهشون کلبیون میگفتن. کلب یعنی سگ. حالا اینا چرا بهشون میگفتن کلبیون؟ روایات مختلفه، ولی تیپشون اینجوری بود که اولا پشت پا زده بودن به دنیا، به مطامع دنیوی. بعد میگفتن که آقا سعادت در مادیات نیست، سعادت در رهایی از قید و بند هاست. به حرفشون هم واقعا بیراه نبوده، حالا ممکنه افراط کردن. بعد اینا دیگه به گوشه‌ای برای خودشون زندگی خودشون داشتن و خیلی هم آدم های تندخویی بودن. اگر کسی میرفت سراغشون ناسازگاری میکردن و بد و بیراه میگفتن. معروفه که یه روز اسکندر مقدونی، اون جهانخواه امپراتور، خب شنیده بود این دیوجانس هم بود اسمش، دیوجن یا دیوجانس، فیلسوف بود، آدم بی سوادی هم نبود. مقدونی میره پیشش امپراتور، میگه هر چه میخواهی بگو من برای تو فراهم کنم، کاخ ها نمیدونم، خانه ها فلان. چون یه جوری وایستاده بود این آقای اسکندر مقدونی، یه جوری جلوی این دیوجانس وایستاده بود که جلوی خورشید رو گرفته بود. این وقتی گفت هر چه میخواهی به من بگو که برات حاضر کنم، این دیوجانس میگه که لطفا برو کنار بزن آفتاب به ما بخوره، فعلا نیاز به آفتاب داریم. یا آدم های اینجور بی نیازی بودن. این رنجوری و کسالت هامون هم مال اینه که وابستگی داریم. بله وابستگی. حالا شمس این وابستگی ها رو نداشت. نه کسی پول میخواست، نه مقام میخواست، مسند میخواست. بعد شدائد دیده بود. این آدم هایی که فراز و فرود زیاد دیدن، اینا کلن آدم های تلخی میشن، ولی تلخیشون سازنده است. ولی خب کسانی که لبخند میزنن، نمیدونم نمایش بازی میکنن، فیلم بازی میکنن، اونا از نفاق ها، از درویی ها، از نقاب ها بیزار بودن دیگه. مثل ماها نبودن که 100 تا نقاب تو جیب و کیفمون، هر جا نقاب رو عوض میکنیم بر حسب شرایط نقاب عوض میشه. خب شمس اینجوری نبود. آقا اگر با خانقاه مخالف بود میگفت، نمیگفت آقا بده، فردا بد میگن درباره من. نه، صداقت. و به نظر من مولانا هم صداقت شمس بود که مولانا رو جذب کرد، ولی مولانا تسلیم نبود، مثل میکلانی که ظاهرن میگن که به صخره میگفتن چجوری مجسمه میسازیم، و آقا ما به صخره نگاه میکنیم تو ذهنمون مجسمه رو تخیل میکنیم، بعد اطراف اون تخیلمون رو در سنگ میتراشیم میشه مثلا یه مجسم. مولانا هم همینطور از وجود شمس اون چیزی که باید بگیره رو دریافت میکرد، تسلیم نبود. حالا شما بیایید این رفتار شمس رو با مولانا مقایسه کن. مولانا قلبش به سوی همه باز بود، در خونش به سوی همه باز بود، بهش ایراد میگرفتن آقا تو هرچی بقال و نمیدونم قصاب و بزاز و اینا همه دور تو چرا جمع شدن؟ یک شخصیت مردمی و عام بود. ببینید درست عکس اون گارد بسته شمس تبریزی رو داشت. یه متنی هست در فیه مافی که دقیقاً این خط مشی تعامل اجتماعی و اخلاقی مولانا در واقع منعکس شده در این متن فیه مافی، که چون مفصله من فقط مضمونش رو میگه. میگه که انبیا و اولیا هیچ موقع دست از تلاش بر نمی داشتن و در این حال کجیهای مردم رو هم فراوون می دیدن، ولی از صدها کجی یکی دو تاشو بیشتر رو نمی کردن. چرا؟ برای که می گفت اگر بخوان همه ایراداتو به من بگن من اصلا خودم ناامید میشم. دیگه میگم ولش کن آقا، ما که هدایت به شو نیست. میگه از صد ایراد و کجی یکی دو تا میگن، بعد تشویقشون میکنن. مثال میاره، میگه مثل استادان خط خوشنویسی، از نظر یک استاد خوشنویس خط من و شما، حالا خط من که 100% اینجوری شما رو نمیدونم، خط ماها پر از غلط. آقا دالو چرا اینجوری نوشتی، زر چرا اینجوری شده، الف چرا اونجوری شده، سر تا پای خط امثال بنده از نظر یک خوشنویس غلطه. اما وقتی من میرم انجمن خوشنویسان یا جایی میخوام یاد بگیرم خوشنویسی رو، میگن آقا این دالو اگر تو کمرشو نشکنی دیگه خطت خوب میشه، در حالی که سر تا پای اون خط غلطه، اما دونه دونه و به تدریج اصلاح میکنن. مولانا یه همچین آدمی بوده، درست برعکس شمس همه رو میپذیرفته. مگه نمیگه لنگلوک و خفت شکل و بیادب، سوی او میگیج و او را میطلب، با هر حالتی هستی بیا. البته این شعر مال مولانا نیست که میگه این درگه ما، در مال بابا افضل کاشانی ظاهرن، این درگه ما و درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. این منطق مولانا بوده، بازا بازا هران چه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما و درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. این مشی مولانا با مردم اینجوری بوده. و ببینید فاصله ها نجومی شد دیگه با اون چیزی که شمس. یک فرق و تفاوت دیگری که مولانا و شمس دارن این است که مولانا در آثار خودش گمه، مستحیل، ناپیداست. شما ببینید در مثنوی آن کسی که ظاهره حسام الدین چلبیه، در مثنوی شما در هیچ یک از آثار مولانا سراغ ندارید بگه آقا من اینو گفتم به اون، من چنین کردم، اصلا مثل که وجود نداره. در مثنوی حسام الدین ظاهره، در دیوان غزلیات شمس ظاهره، در فیه مافی و مکاتیب مکتوبات مردم ظاهرن، پس مولانا کو؟ خودش در آثار خودش گم هست. اما برعکس شمس تبریزی در این مقالات بسیار وجودش پررنگه، از بس منم میکنه، یکی دوتا میز همین جوری آقا من چنینم من چنانم. نمیدونم اگر همه اهل ربع مسکون، یعنی کلن کره زمین دیگه اونجایش که مردم زندگی میکن، اگر اهل کره مسکون ربع مسکون یک طرف وایستن منم یه طرف وایستم، هرچی اشکال و ایراد دارن به من بگن، از به هر اشکالشون 10 جواب میدم، جوابایی که تو هیچ کتابی هم نوشته نشده. اینا همه از اون صداقتشه. من واقعا این حبم و نسبت به شمس این جملاتم از بین نمیبره، چون یه صداقتی آدم میبینه، یه صفایی. بله، حالا شما ببینید، سوال میکنیم آقا چرا این مردم قونی انقدر با شمس دشمن بودن؟ آقا اینا اصلیه. یه جواب دم دستی و حی حاضر اینه که آقا حسود بودن. اینا همه جا نوشتن آقا حسادت کردن، دیدن مولانا رو این قبضه کرده و در انحصار خودش قرار داده، دیگه مولانا به اونا توجه نمیکنه، از روی حسادتشون با شمس تبریزی در افتاد. این یه جواب کلیشه‌ای و دم دستی است که البته پسر مولانا بهاءالدین در کتابهاش حسادت رو گفته، در ولدنامش میگه، در ربابنامش میگه، در انتهانامش، حتی در معارفش. بله اینا حسادت بوده، اما همش این نبوده. ببینید آش انقدر شوره که خود شمس میگه که آقا این مردمان حق دارند که با سخن من الف ندارن. الف یعنی الفت، انس، یا حق دارن، حق بهشون میده، چون سخنم بر وجه کبریا می آید، چون سخنانم یه مقدار متکبرانه است و همه دعوی می نماید. اینجوری فکر میکنه که من دارم ادعا میکنم. خب ببینید طبیعیه دیگه، الان توی مهمانی یه بعضی موقع آدم برخورد میکنه، یه آدمی رو پیدا میشه از اون اول مهمانی تا آخرش هی از خودش تعریف میکنه، از خودش میگه، نه که حالا تعریف به معنای ستایش، نه، هی از داستان خودش میگه آقا من اینجوری بودم اونجوری بودم. مجلس رو قبضه میکنه، بعد وقتی 10 دقیقه یه رو میگذره همه کلافه میشه. آقای چقدر از خودش داره میگه. آقا بیا بیرون.
در رادیو فرهنگ گردشی در اندیشه و پژوهش های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی میدهند. در بخش دوم برنامه باز شنونده سخنان استاد کریم زمانی هستیم با موضوع تفاوت‌های دیدگاه شمس و مولانا.
گاهی مولانا رو واقعا به عرش اعلا میرسونه. داریم در مقالات که میگه مولانا در علوم مختلف لا نظیر له بود، اصلا نظیری نداشت، که اگر من 100 سال تلاش کنم و تحصیل کنم، شمس میگه، به 1/10 علم مولانا نمیرسم، اما همین مولانا وقتی میاد پیش من مثل کودک 2 ساله است، زانو میزنه، یا مثل یک نومسلمان مبتدی. بله اینا یک وجه صداقتی در این سخنان هست. یا میگه که مولانا مهتاب است، من خورشیدم، شما مهتاب رو میتونید ببینید، چشمتون رو نمیزنه، ولی انقدر من درخشش دارم و پر انوار هستم که اصلا نمیتونید منو ببینید. میگه که هی میان میگن چه جنید بغدادی اینو گفت، نمیدونم بایزید اونو گفت، حلاج اینو گفت. آقا بیا ببین من چی میگم. وقتی سخنان منو بشنوی، سخنان اونا در نظر سرد میشه، بیرونق میشه. من خودم شخصا خب در این کلام ممکنه بوی رعونت و انانیت و منی به مشام ها برسه و میرسه، اما شما اون بی‌آلایشی این شخص رو وقتی در نظر بگیرید، این حرفا زیاد درست نیست. لااقل از ماها که تو هزار لفافه خودمونو میپیچونیم، اون ردیه بهتره، چون مخاطب تکلیفشو میدونه. با من کسی تکلیفشو نمیدونه و بالاخره این موضعش چیه، میاد نمیاد، این کتاب ما رو بازبینی میکنه نمیکنه، همش تو رو در باشه، انشاءالله انشاءالله در فرصت مناسب، بله بله، همش کار ما همینه دیگه. خب حالا چند نمونم از مسائل معرفتی که تفاوت داره شمس و مولانا بگیم و انشاءالله تمومش بکنیم. ببینید یکی از نقاط و موارد تفاوت عمده مولانا و شمس در مسائل اعتقادی و معرفتی، همین انالحق گفتنهای امثال حلاج است. به شدت شمس تبریزی این انالحق و حلاج و بایزید و حسابی نمدمالی میکنه، کلن اکثر عرفا رو همینجور پذیرایی میکنه ازشون، به جز ابراهیم ادهم و شیخ ابوالحسن خرقانی و احمد غزالی، ولی برادرش امام محمد و حسابی خدمتش میرسه و شبلی، شبلی رو هم معاف میکنه، ولی باقی رو همه رو میکوبه، به خصوص حلاج و بایزید. خب شط، ما میگیم شط دیگه، این سخنانی که بوی کفر میده ولی بزرگان میگن نه این باطنش کفر نیست، مثل انالحق. حلاج با آقا انالحق یعنی چی؟ یعنی من حقم، من خدام. یا بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، سبحان اسمیست که در واقع مصدر مفعول مطلقه که ما از اسماء تنزیهی خداوند، خدا منزه، سبحان، سبحانه یعنی خداوند منزه، ولی میگه چی؟ سبحانی یعنی خدا، یعنی خدا بودن رو به خودش نسبت میده. شمس میگه که حلاج در شک رفت، قومی بر یقینند و قومی بر شک، اما حلاج بر شک رفت، بلا انالحق نمیده. آقا اصلا خود این جمله الان یاد داره، کجا؟ حلاج بر شک رفت، یک کسی رو با اون شکنجه های وحشتناک دست و پاشو ببرن، از انالحقش باز نیسته، این کجاش در شک رفته؟ در اخبار الحلاج هست، کتاب معتبر در شرح قدیمی کتاب عربیه که لوی ماسینیون فرانسوی اینو تصحیح کرده و تحشیه زده، حاشیه زده، در این اخبار الحلاج هست. فقط ببینید یک صحنه از حالت حلاج رو بیان داشته. یه شخصی به نام احمد رفیقش بوده، رفیقش حلاج بوده، میگه که در عید نوروز ما در نهاوند بودیم با حلاج، عید نوروز بود، بوق و شیپور عید رو نواختن. حلاج گفت این بوق چیه، این شیپور برای چی نواختن؟ گفتم عید نوروز دیگه. میگه حلاج آهی کشید و گفت پس نوروز ما کی فرا میرسد. میگه 13 سال بعد که بر دار بود، به من روی کرد گفت ای احمد اینک نوروز ما فرا رسیده است. میگه بهش گفتم که چه تحفه‌ای به تو دادن؟ گفت تحفه‌ای از کشف و یقین. آدمی که تو شک باشه همین چشیده اول و نخورده توبه نامه رو می نویسه. چطور ممکنه آدم اونجور سلاخی بشه و قصابی بشه؟ باز در شکه. کجاش در شکه؟ خب این ایراد خودش. باز میگه انا الحق کلامی رسواست، یعنی قبول نداره. اگر مرا امر بودی، یعنی اگر من قدرت داشتم اینها را یا کشتن یا توبه. ببین وضع خیلی بعد اینجوری بود. اینا را همه از روی صداقت و در زمانی میگفت که حلاج مورد ستایش همه بود. ببینید اینو باید دریابیم. یه موقع است که در عصر حلاج دارن دارش میزنن، خب همه صوفیا قایم شدن و همه رد کردن در زمانی که حلاج رو اعدام کردن. ولی اون قرن سوم و چهارم بود، این قرن هفتمه. حالا قرنیه که ستایش ها از حلاج میشه. خب قبل از کشتن حلاج 8 سال هم حلاج رو به زندان میاندازن، باز دست از کارش بر نمیداره. اونجا مینویسه خیلی از حدود 49 اثر مکتوب داره، منتها به دست ما نرسیده به جز کتاب و تواسینش، فقط کتاب تواسینش به ما رسیده. ولی در فهرست های قدیم نام کتاب هاش اومده. در زندان هم شروع میکنه به نوشتن و تبلیغ و پس بر یقین بوده، نمیتونه بر شک باشه.
سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و در تاریخ 28 خرداد ماه 1396 ایراد شده بود. از همراهی شما خوبان با این برنامه سپاسگزاریم و هزاران بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
الله بده تو باران به دشت و باغ و بستان. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.